مجبورش هستن برای ما تو اندازه کاربرد داره. در این مورد آقای دکتر آیا نظریه‌ای وجود داره؟
یه پلن کورونال به دقیق از وسط پلاتفورم رد میشه و اگر انحراف به چپ یا راست باشه تعریف استودیو زده میشه. من توی شما بیشتر پلن دیجیتال بود که برای افزایش لردوز یا همون خوشبود کمر مطرح است. حالا ما توی سپو فقرات میان اون شاغول رو یا همون فلامبلاین رو از مهره هفتم گردنی در واقع در نظر میگیریم، چون اکثر تصویر رادیولوژیکی گرفته میشه با توجه به طول فاصله‌ها که قبل بودن که الان با تکنیک‌های دیجیتال امکان این هست ما کل سرویکال هم توی اکثر ببینیم امکان هست مهره سی تو شروع کنیم. ولی قبلا که بیشتر حالا از صفت پایین گردن بیفتاد ما شروع فلاملاین رو میاییم روی مهره هفتم گردن رو باخری داری فاستری مهره گردن. این خطه باید از قسمت پشت مهره اسوان یعنی اولین مهره ساکروم رد بشه.
درسته.
وقتی حالا یه نورمال دیویشنی داره در حد 2.5 سانتی متر به سمت جلو و پشت، ولی معمولا پستریور به مونتوری ساکروم رو بشه. اینو که مهره اسوان باید رد بشه از وسط دیست الفایر اسوان باید رد بشه اون شاغله و وقتی به سمت جلو میاد خب یک دیجیتال ایمبالانس رو به جلو و وقتی به سمت پشت هست دیجیتال ایمبالانس خلیص هست که وقتی پشت باشه ما منفی و وقتی جلو باشه مثبت در نظر. حتی این از لحاظ عدد ریاضیش هست مثبت منظورم خوب نیست، منظورم عدد
درسته. آقای دکتر من فقط اشاره کنم صداتون یه مقدار ضعیف میاد، دوستان اینجا مجبورن یه مقدار این ولوم دستگاه صدا رو بالا ببرن اگر ممکن هست. اگر چنانچه با هنسفری صحبت میکنین بهتره با گوشی صحبت کنین، چنانچه مقدور هست کمی بلندتر که ما صدای شما رو شفافتر بشنویم و از فرمایشات حضرت عالی استفاده بیشتری ببریم. در یک مورد خاص در مورد شیرخواران بالای یک سال وقتی که می نشینند گاهی اوقات یک کایفوزیس در ناحیه تراک و لومبر یا لومبر به وجود میاد. وقتی که می ایستند و راه میرند اینها هایپرلوردوز دارند در ستون فقرات کمری. آیا این وضعیت طبیعی تلقی میشه یا غیر طبیعی؟
کلن کایفوزیس توی نوزادان تو حالت نشسته میتونست ناحیه تراک و لومبار بشه و حتی توی عکس رادیوگرافی هم که گرفته میشه قسمت انتریور مهره زاویه دار باشه یعنی وجین باشه. اینا معمولا با راه رفتن اصلاح میشن خیلی هاشون و به همین خاطر ما پیگیر میکنیم ابزرویشن براشون انجام میدیم و خیلی هاشون با راه رفتن وقتی به سن 4-5 سالگی میرسن اون حالت کیفوزه از بین میره. هایپر لوردوزی هم که ها خیلی وقت با موقع دارن خود پایین ستون فقراتشون دارن اون هم اصلاح میشه، چون به صورت نرمال ما لوردوز رو داریم توی بچه ها و کیفوز بعدن به وجود میاد یعنی با افزایش سن کیفوز ناحیه تراسیک ایجاد میشه و لوردوز رو از همون ابتدا داریم. به همه خاطر خیلی جای نگرانی نداره. حالا کیفوزی که تو بچه ها دیده میشه به شکل ناگهانی بعد اول بررسی بشه که کیفوز کانجنیتال نباشه یعنی یه عارضه مادرزادی نباشه، چون حالا اگر که بعد فرصت بشه من یه مقداری در رابطه با بیماری های کانجنیتال مادرزادی هم یه کوچولو صحبت کنم اینا خیلی زود درمان بشن و اینو باید بررسی بشه. اول اگر که کانجنیتال نباشه خیلی وقتا ما یک ریاشورنس به والدین میدیم و با راه رفتن بچه معمولا اصلاح میشه کیفوزه و خیلی جای نگرانی نداره.
درست. خب خب قبل از اینکه حالا وارد موضوعات کانجنیتال بشیم، من یک مورد دیگه ای به ذهنم رسید، اونم در کودکانی هستن که مبتلا به آکوندروپلازی هستند. اینها هم دچار هایپرلوردوز هستند در ناحیه لومبر و اختلالاتی در وضعیت ستون فقرات. اگر ممکن هست نکات مهم مربوط به ستون فقرات در بچه‌ای که آکوندروپلازی هم دارن برای ما توضیح بدید.
بچه که آکوندروپلازی دارن، یکی از اساسی ترین مشکلاتشون این هست که یک تنگی کانال نخای مادرزادی دارن. فاصله پدیکل ها به شدت به هم نزدیک هست و برخلاف افراد نرمال که هرچی ستون فقرات به پایین نزدیک میشه، کانال نخایی گشتر میشه، تو اینها کانال نخایی تنگتر میشه. یه مشکل اساسی بچه هایی که آکوندروپلژیا دارن توی ستون فقراتشون مربوط به ناحیه گردنیشون میشه، در ناحیه مهره سیوان سیتو خیلی وقتا دچار سابلاکسیشن میشن و از اون ناحیه به کورد فشار میاره و بعضی وقتا حتی باعث سادندس یا همون مرگ ناگهانی موقع خواب میشه، به خاطر که روی ناحیه تنفسی روی نخا فشار میاره قسمت بسل و نخا و باعث مرگ ناگهانی میشه. این ناحیه هست که مشکل داره. وگرنه لوردوزی که دارن توی ناحیه لومبار، خود لوردوز خیلی جای نگرانی نداره.
خب آقای دکتر، در مورد موارد اسکولیوسیس اگر که فرصتی بشه بتونیم بیشتر صحبت بکنیم. موضوع انحراف ستون فقرات خیلی نگران کننده میتونه باشه. ما با دو موضوع کانجنیتال و ایدیوپاتیک سر و کار داریم. مواردی رو که ما به اونها موارد کانجنیتال اطلاق میکنیم کدام هستن؟
یک نوع از اسکولیوز که تحت عنوان اسکولیوز مادرزادی هست، در واقع نقصی در تشکیل شدن ستون فقرات وجود داره. حالا این خودش به دو شکل هست، یا لاس آف فورمیشن هست، یعنی یک قسمتی از ستون فقرات تشکیل نشده، مثلا یک مهره نصف تشکیل میشه، در سمت راستش مهره تشکیل میشه، سمت چپ مثلا تشکیل نمیشه و چون ستون فقرات سمت راست که مهره وجود داره رشد میکنه ولی سمت چپ رشد نمیکنه، باعث اسکولیوز میشه. یک نوعیش هست که به عنوان لاس آف سگمنتیشن هست، در دوران جنینی در 6 هفته اول جنینی وقتی ستون فقرات داره تشکیل میشه از اون سلول های جنینی، اینا از هم جدا میشن، هر مهره شروع به جدا شدن میکنن. حالا اگه این جدا شدن کامل اتفاق نیفته، لاس آف سگمنتیشن در واقع هست که یکی از دلایل اسکولیوز مادرزادی هست. اگر این لاس آف سگمنتیشن دو طرفه باشه، یعنی هم سمت راست هم سمت چپ از هم جدا نشن مهره ها، هیچ اتفاق نمیفته، اسکولیوز هم تشکیل نمیشه، نهایت دو تا سه تا مهره به هم وصلن، فقط دیسک وسطشون وجود نداره. حالا اینا تو بزرگسالی بعدن ممکنه یه مقداری اون فرد مستعد به بیماری های دیسک و تنگی کانال نخا بکنن، ولی اگر یک طرف ستون فقرات جدا نشه و سمت مقابل جدا بشه، ستون فقرات از سمتی که جدا شده رشد میکنه و سمتی که جدا نشده ستون فقرات جدا رشد جلوگیری میکنه و باعث اسکولیوز میشه. برخلاف نوع ایدیوپاتیک که هیچ گونه مشکل ظاهری به صورت کامل توی مهره ها وجود نداره، اسکولیوز ایدیوپاتیک در واقع میگیم.
درسته، و علت مشخصی هم براش مطرح نشده، درسته آقای دکتر؟
در واقع ایدیوپاتیک یعنی ناشناخته، علت مشخصی نیست، تئوری‌های زیادی براش مطرح میشه ولی واقعا هیچ کدومش اثبات نشده و کماکان ناشناخته.
درسته. در مورد اسکولیوز های ایدیوپاتیک معمولا سرعت پیشرفت اینها در کدام دوره سنی هست و اصلا علائم بالینی در کی ظاهر میشه؟ در مورد انواع کانجنیتال به نظر میرسه که کوتاه مدتی بعد از دوره تولد و دوره شیرخوارگی ما بتونیم که تغییرات رو توی ستون فقرات ببینیم. در مورد ایدیوپاتیک چی؟ ایدیوپاتیک رو انتظار داریم که از چه سنی این وضعیت رو ببینیم و تشخیص بدیم؟
اسکولیوز ایدیوپاتیک در واقع خودش به سه دسته تقسیم میشه. یک دستش که به عنوان انفانتایل هست یا همون دورش خارجی، یک دسته جوونال داره یا دسته نوجوانی، و یک دسته ادولسنت یا دسته جوانی در واقع. حتی این با اون تعریفی که تو جامعه در روشی خارجی نوجوانی و جوانی هست کمی متفاوته. نوع انفانتایلش زیر 3 سال هست. نوجوانی شما از 4 سال تا 10 سال میگیریم، و نوع ادولسنت که شایع ترین نوعش هست و بیشتر خانواده باش درگیر هستن، بالای سن 10 سال هست، شروع به وجود اومدن اسکولیوز در واقع. نوع اینفانتایلش که زیر 3 سال هست خیلی به حالت خوابوندن بچه ارتباط داره، که تحقیقی که تو دهه 70 اگه اشتباه نکنم تو بریتانیا انجام دادن، دیدن آمار اسکولیوز توی بچه های انگلیسی نسبت به بچه هایی که تو آمریکا متولد میشن خیلی بالاتر. آمار چشمگیر بود، 41% توی انگلیس در مقابل 1% توی آمریکا. وقتی بررسی کردن دیدن تو انگلیس عادت دارن بچه رو به پشت میخوابونن، روی کمر میخوابونن، به یک طرف میچرخوننش، ولی توی آمریکا بچه رو شکم میخوابونن. با توجه به اینکه شکم بچه ها بزرگ هست، وقتی روی کمر خوابونده میشن، چرخوندن بچه به یک سمت باعث انحراف ستون فقراتشون میشه. البته این انحراف توی نوع اینفانتال به طور قابل توجهی بهبود پیدا میکنه، در 90% موارد بهبود پیدا میکنه. نوع جوونایلش که بین 4 تا 10 سال هست، خب معمولا حالا اسکولیوزی کمتری وجود میاد و فاصله زمانیش تا زمانی که بخواد بچه به بلوغ استخوانی برسه خیلی زیاد هست، هم خاطر قوس‌های خیلی شدیدی معمولا توی این سن میبینیم. اما فکر میکنم بحث اصلی رو ببریم روی گروه ادلوسنس یا همون گروه جوانی که از 10 سال به بعد معمولا خودشو نشون میده. بیشتر توی دختر خانم ها دیده میشه که علتش هم مشخص نیست، معمولا شیوعش 8 برابر پسرها هست توی دخترها، و بود وقتی شروع میشه توی یک برهه از سن، من میگم نوجوان بهتر هست الان از سن بخوام بگم، توی برهه از سنش احتمال پیشرفت شدن و پیشرفت قوس بسیار زیاد است. اون هم زمانیه که بچه به طور ناگهانی قد میکشه. حالا معمولا تو پسرها سالی 9.5 سانتی و تو دخترها 8.5 سانتی. و یه توصیه که ما به والدین هم بکنیم اینه که وقتی متوجه اسکولیوز میشن قد بچهشون رو اندازه بگیرن، و وقتی که به جهش رشدی میرسن خیلی بیشتر مراقب باشن و پیگیریاش با فاصله زمانی کمتری باید اتفاق بیفته. یک سری مارکرهای دیگه هم هست که توی اون زمانها بر اساس اونها میشه تشخیص داد که قوس تو این زمان شدت بیشتری برای پیشرفت داره. در دختر خانم ها از قبل از شروع عادت ماهیانه تا 1 سال بعد از شروعش بیشترین زمانی هست که قوس شانس پیشرفت داره. و یک سری مارکرهای استخوانی هست روی لگن که باز اونا هم حالا تخصصی هست، رشد صفحه استخوانی اپوفیز لگن هست که ما اونو تقسیم به 5 قسمت تقسیم میکنیم. تو قسمت 0 تا 2 شانس پیشرفت قوس خیلی زیاده و بعد از اون شانس کم میشه.
بعد خب این هم پس در مورد اسکولیوز ایدیوپاتیک، اما در مورد اسکولیوز مادرزادی، اسکولیوز مادرزادی با توجه به وضعیتی که فرمودید، چه به صورت همی ورتبرا یا مهره نیمه تشکیل شده باشه، چه در مورد پل استخوانی باشه و اختلال در سگمنتیشن در یک طرف ستون فقرات، قاعدتا باید رشد سریعی داشته باشه. یعنی از همون دوره که بچه شروع میکنه رشد کردن، یک بخش از ستون فقرات شروع میکنه منحرف شدن. آیا برای اینها اقدامات جراحی پیش دستانه ای انجام میشه؟
بله، چون خب قطع شانس پیشرفتشون از همون ابتدا وجود داره، هرچند اینها هم تو زمان جهش رشد افزایش چشمگیری تو انحراف ایجاد میشه. برای اسکولیوز حوزه مادرزادی اگر چند تا فاکتور در نظر گرفته میشه برای درمانشون، یکی خیلی وقتا وقتی یک همی ورتبرال یا یک مهره نیمه تشکیل شده سمت راست باشه و یک یا چند تا مهره بالاترش یک چنین مهره ای تو سمت مقابلش باشه، خب اینا همدیگر رو خونسا میکنن و توی فاصله مثلا 4 تا 5 تا مهره اسکولیوزی وجود داره. تو به طور گلوبال تو کل ستون فقرات وقتی نگاه میکنی و ظاهر خیلی بدی ایجاد نمیکنه و به همین خاطر اینا نیاز به درمان ندارن و پیگیری میشن. تمام اسکولیوزا رو ما اول پیگیری میکنیم ببینیم آیا رشد میکنن یا نه. هیچ اسکولیوز رو نمیتونیم بگیم 100% رشد میکنه. بیشتر اسکولیوزی که میگن احتمال 100% رشد کردنش هست اینه که یک طرف فیلر آف سگمنتیشن باشه، یعنی یک طرف بار وجود داشته باشه، طرف مقابل دو تا همی ورتبا وجود داشته باشه، ولی بقیه رو تمامشون رو ما پیگیری میکنیم. اگر دیدیم داره پیشرفت میکنه، بله جراحی انجام میشه که تو اسکولیوز کانجنیتال سن زیر 5 سال توصیه میشه برای جراحی. حالا برای مهره همیزرتبرا، همیزرتبرا یا کامل برداشته میشه یا از داخل خالی میشه و بسته میشه و آن سگمنتاد بارها که یا به این شکل هست که اون آن سگمنتاد بار آزاد میشه اگر فقط لایه نازکی باشه و یا اینکه سمت مقابلش هم مهره به هم فیوز میشه که عملا تبدیل به یک بلاک ورتبرا بشه، یعنی ورتبرایی که از دو طرف آن سگمنتد هست در واقع.
خب جناب آقای دکتر نامداری، وقت ما محدوده، از نکات ارزشمندی که حضرت عالی فرمودید بی نهایت سپاسگزار هستیم و امیدوار هستیم در برنامه های آتی هم بتونیم از نظرات ارزشمند جناب عالی استفاده ببریم. اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنیم.
خدا نگهدار
شما. و اما کنکاش سرکار خانم دکتر فاطمه حجتی متخصص طب فیزیکی در مورد ورزش‌های اصلاحی برای ما صحبت می‌کند.
کنکاش، هر لحظه هزاران معما حل می‌شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. دکتر فاطمه حجتی هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، در خدمتتون هستم تا دقایقی در رابطه با ورزش‌های اصلاحی و کاربرد اونها در انحرافات ستون فقرات مطالبی رو خدمتتون عرض بکنم. خب همونطور که میدونین انحرافات ستون فقرات به خصوص در سن نوجوانی میتونن بسیار شایع باشن و بر اساس شدت انحراف ممکنه روش‌های درمانی مختلفی رو پزشکان برای بیماران تجویز بکنن. یکی از شایع‌ترین مواردی که شاید خیلی میشنویم در حالا مراجع علمی یا حتی مراجع غیر علمی، اشاره به حرکات اصلاحی هستش که ممکنه بتونن به رفع اون انحراف کمکی بکنن. باید در نظر داشته باشیم که همونطور که اشاره کردم خدمتون، شدت انحراف ستون فقرات بسیار مهم هست در انتخاب نوع درمان. در مواردی که خفیف هستن بعضن حرکات اصلاحی ممکنه که کمک‌هایی رو به بیمار انجام بدن، اما وقتی که اون زاویه انحراف در ستون فقرات از حدی بالاتر میره، نیاز به اقدامات درمانی دیگه مثل استفاده از آتل‌های ساختنی و یا حتی جراحی ممکنه باشه. اینکه اون فرد زمینه بیماری‌های خاصی رو هم داشته باشه میتونه بر انتخاب روش درمانی بسیار مؤثر باشه. در موارد خفیف ممکن هست که ما بتونیم از ورزش‌های اصلاحی و حرکات اصلاحی استفاده‌هایی رو و بهره‌ای رو ببریم. باز یه نکته دیگه که اینجا باید اشاره بکنیم قبل از اینکه من وارد توضیح در رابطه با حرکات اصلاحی بشم، این موضوع هستش که سنی که تشخیص انحراف ستون فقرات برای بیمار گذاشته میشه یا حداقل فرد برای پیگیری و درمان معرفی میشه هم مراجعه میکنه هم بسیار در انتخاب نوع درمان مؤثره. در موارد مواردی که سن رشد استخوانی گذشته و به قول معروف استخوان‌ها به بلوغ رشدی خودشون رسیدن خیلی بعید هست. تقریبا میشه گفت دیگه احتمال تأثیر حرکات اصلاحی بر بهبود زاویه و انحراف ستون فقرات به صفر نزدیک میشه و این تأثیر تقریبا میشه گفت از بین میره، چون استخوان‌ها دیگه رشد کامل خودشون رسیدن، شکل خودشون رو گرفتن و تغییر شکل استخوان با این حرکات تقریبا غیر ممکنه. با این حال در سنینی که هنوز رشد استخوانی کامل نشده ممکن هستش که ما بتونیم از حرکات اصلاحی سود ببریم. باز هم البته اینجا باید اشاره بکنم که اثر بخشی این حرکات اصلاحی بر رفع کامل انحراف بسیار غیر قابل تصوره، یعنی احتمالش خیلی کمه، چون تغییر شکل در استخوان کار آسونی نیست. به هر حال شما مثل یک میله فولادی میمونه که بخواید روش فشار رو وارد بکنید و تغییر شکل درش ایجاد کنین. احتمال صفر نیست، میتونه کمک کننده باشه، اما حتما باید فرد بیمار فالو بشه، پیگیری بشه و اگر اون انحراف داره افزایش پیدا میکنه به فکر روش‌های درمانی دیگه باش. حرکات اصلاحی معمولا بر حسب زاویه انحراف ستون فقرات ممکنه که متفاوت باشه. در کنار حرکات اصلاحی ما بیان به این افراد توصیه میکنیم که هنگام نشستن صاف بشینن، در روی صندلی ها یا مبل هایی که خیلی بزرگ هستن ترجیحاً نشینن، چون این باعث میشه که ناخودآگاه لم بدن روی صندلی، به حالت ناصاف بشینن و این خودش میتونه فشار مضاعفی رو به ستون فقرات وارد بکنه. در سن نوجوانی به خصوص، چون نوجوان ها کمی ممکنه به دلیل تغییرات جسمانی که دارن خجالتی باشن، نحوه نشستنشون ایستادنشون ممکنه طوری باشه که بدن رو جمع بکنن و این فشار بیشتر رو روی ناحیه ستون فقرات وارد بکنه. یه هدف دیگه که ما از تجویز حرکات اصلاحی در این موارد داریم این هستش که جدا از بحث این که اصلا بتونیم اون انحراف رو برگردونیم یا نه، کمک به عضلات هست. ببینید عضلات باید به صورت متوازن تحت فشار و فعالیت قرار بگیرن. وقتی انحراف در ستون فقرات وجود داره، یک سمت ستون فقرات عضلاتش در حالت کشیده قرار دارن و سمت دیگه در حالت جمع شده و از حالت نرمال و آناتومیک خودشون عضلات خارج میشن. این خودش باعث خستگی های عضلانی، گرفتگی های عضلانی و اختلال عملکرد عضلات میشه که خود این موضوع میتونه در آینده عواقبی رو به همراه داشته باشه. برای همین ما خیلی تاکید میکنیم که حرکات اصلاحی در جهت رفع فشار روی عضلات هم انجام بشن تا کمک به این بشه که اون فشار مضاعفی که داره به عضلات وارد میشه هم کم بشه و عضلات بتونن عملکرد نرمال خودشون رو داشته باشن. پس به صورت خلاصه با خدمتتون عرض بکنم که انجام حرکات اصلاحی بسته به سن و بسته به درجه انحراف ستون فقرات ممکن هست متفاوت باشه اثرش. در بعضی موارد ما هیچ نتیجه‌ای رو ممکن از این موضوع نگیریم، شاید بعضن فقط برای کمک به عضلات اون از ورزش ها رو تجویز بکنیم، اما در بعضی از موارد بسته به تشخیص پزشک ممکن هستش که به رفع اون انحراف کمکی بکنن یا حداقل جلوی پیشرفت انحراف ستون فقرات رو بگیرن. امیدوارم سلامت باشید.
خیلی ممنون سرکار خانم دکتر فاطمه حجتی. اما سالانه بیش از 3 میلیون واحد خون و فرآورده های خونی در کشور مصرف میشه و از هر 3 نفر یک نفر تا پایان عمر نیازمند دریافت خون خواهد بود. این فرآورده ها باید به درستی برای بیماران مصرف بشن و به درستی برای بیماران آماده بشن و بنابراین بانک های خون بیمارستان ها، فضاهای فیزیکی اونها و تجهیزاتشون باید استاندارد بشه و کارکنانشون هم آموزش های لازم رو ببینن. در همین زمینه گفتگوی ما رو با سرکار خانم دکتر آرزو عودی، دبیر علمی 4th سمینار ملی بانک های خون بیمارستان های کشور میشنوید.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم. من دکتر آرزو عودی هستم، دارای PhD هماتولوژی و بانک خون، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی طب انتقال خون، دانشیار این مؤسسه هستم و مسئول آزمایشگاه رفرانس ایمونوهماتولوژی کشور. خب همطور که میدونید الان در حال حاضر روش گلد استاندارد برای تعیین گروه خون و سایر تست های پرترانسفیوژن روش تیوب متد یا دستی هستش، ولی به خاطر محدودیت هایی که این روش داره، من جمله این که خطا در خانش آگلوتیناسیون ممکن اتفاق بیفته، خطاهای سبتی و دفتری و انواع خطاهایی که در تفسیر نتایج ممکنه به وجود بیاد، محدودیت هایی رو برای این روش دستی ایجاد کرده. برای همین طی سالها کشورهای پیشرفته به این سمت دارن میرن که روش های اتوماسیون رو جایگزین روش های دستی کنن و تکنیک های مختلفی معرفی شده که هر کدومش بر پایه علمی متفاوت و تکنولوژی متفاوت هست. من جمله از این تکنیک ها میشه تکنیک ژل کارت یا کالوم آگلوتینیشن تکنولوژی رو که به اختصار کت نامیده میشه نام برد، سالید فیس هستش، تکنیک اریتروئید مگنتایز تکنولوژی هست یا EMT که بر اساس همه این تکنیک ها دستگاه های اتوماسیون به صورت های تروپوت، میدیوم تروپوت یا لو تروپوت، حالت فول اتومات یا سمی اتومات ایجاد شده که این دستگاه ها قادر به این هستن که همه تست های پری ترانسفیوژن رو از جمله ABO تایپینگ، ارهاش تایپینگ، آزمایش آنتیبادی اسکرینینگ و کراس مچ رو انجام بدن که واقعا میتونه با خطای خیلی کمتر، صحت و دقت خیلی بیشتر و سرعت بالاتر تست های پری ترانسفیوژن انجام بشه و در مجموع همه اینها کمک کنه به داشتن یک ترانسفیوژن سیف به موقع و بدون عوارض.
خب این هم در مورد اهمیت بانک‌های خون. اما پرسش امشب ما رو تو استاد عالی‌قدر جناب آقای دکتر فرید زینعلی متخصص اورولوژی و فلوشیپ آندرولوژی طرح کردن براتون میخونم. استاد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند و بیمار امشب ما خانمی 28 ساله باردار با جستشنال ایج 28 هفته که با شکایت درد ناحیه فلنک چپ از شب گذشته آغاز شده و به همین دلیل هم ایشون رو به اورژانس بیمارستان آوردن. درد به ناحیه لفلاور کوانتون انتشار پیدا میکنه و با مصرف استامینوفن خوراکی اندکی کاهش پیدا میکنه. علائم حیاتی او استیبل و پایدار. سونوگرافی سنگ 9 میلیمتر در حال بپروزیمال طرف چپ همراه هیدرونفروز متوسط رو نشون میده. سایر یافته های سونوگرافی طبیعی هستند. در آزمایش کامل ادرال WBC 5 تا و RBC مینی و نیتریت هم منفی است. استاد از ما پرسیدن اقدام بعدی کدام است؟ گزینه اول رو که گفتن درناج کلیه به وسیله تعبیه یه نفراستومی یا دبل جی با توجه به اندازه سنگ و میزان هیدرونفروز. گزینه دوم بستری و تحت نظر گرفتن بیمار. گزینه سوم ترخیص بیمار با داروی خوراکی و اینکه بعد خودش به درمانگاه بیاد. و گزینه آخر هم ESWL اکستراکورپورال شاک ویو لیتوتریپسی با توجه به مکان و اندازه سنگ. و خیلی سریع بعضی از پیامک های شما عزیزان رو میخونم. خواهش میکنم که این پیامک ها رو با یه مقدار توضیحات بفرستید. دیگه ناچارم دیگه. آقای خانم پور سفیر از شهرداری، گزینه سوم بیمار خودش بره بیاد درمونگاه. خب آخرین خانم باردار رو با این دردش میفرستین به درمونگاه. آقای اشمت از شما هم سوالم همینه. آقا فرهاد عزیز گفتن گزینه چهارم میریم لیتوتریپسی میکنیم و 918-668 هم گفتن هر نوع دستگاهی در مثانه و لگن و حال در خانم حامله باعث زایمان زودرس میتونه بشه. تحت نظر گرفتن و دستورات طبی و داروهای بی‌ضرر گزینه مناسب. چه دارویی بدیم؟ این خانم بارداره. تحت نظر گرفتن هم که این سنگ 9 میلیمتر از این حالب ممکنه پایین نیاد، دردم که لحظه به لحظه ممکنه شدیدتر بشه. گزینه چهارم آقای دکتر مهدیار سعیدیان پیشنهاد دادن. اصولا ایجاد سنگ کلیه در دوران بارداری بیشتره، چون در دوران بارداری فشردگی حالب و شور شدن آن به دلیل افزایش هورمون پروژسترون میتونه باعث راکت شدن ادرار در بدن بشه. علاوه بر این افزایش دفع کلسیم ادرار و افزایش پی اچ ادرار در دوره بارداری میتونه منجر به تشکیل سنگ فسفات کلسیم بشه که مجموع این موارد خطر تشکیل سنگ کلیه در دوران بارداری رو بالا میبره. با توجه به عدم وجود علائم عفونت ادراری بهترین گزینه درمانی در بارداری سنگ شکنی برون اندامی SWL با امواج فراصوت هست و ایمن ترین راه هم برای خانم بارداری نه. آقای دکتر مهدیار سعیدیان تلافی اونایی که توضیحات ندادن رو شما برای ما خلاصه در آوردید. خانم آویشا جعفری هم گزینه سوم خب نمیدونیم، حالا باید ببینیم آقای دکتر زینعلی نظرشون چیه. پیامی که دیگر در حال حاضر نداریم، ارتباط ما با استاد عزیز برقرار شده، خدمتشون سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم و سکوت میکنم تا توضیحات ارزشمندشون رو بشنویم.
سلام دکتر، شبتون بخیر مجدد. من جواب پیامک ها که میخوندم به نظرم رسید که خوب شد پس این کیس مطرح شد که یک بار آموزشی هم برای دوستان داشته باشه. من خیلی کوتاه در مورد منیجمنت کلی سنگ توضیح خیلی کوتاه